الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. عرض ادب و احترام و سلام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خدا رو سپاسگزاریم از اینکه یک بار دیگه این توفیق رو مرحمت فرمود که با شما عزیزان همراه باشیم و در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی امروز سوالات شما عزیزان رو بشنویم. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه‌ها در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. استاد سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و تشکر از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. ان شاء الله حال دوستان خوب باشه و ان شاء الله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزار. خب بشنویم سوالات برنامه امروز رو به اتفاق شما عزیزان شنونده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ببخشید می‌خواستم از استاد محمدی سوال کنم در مورد اینکه صفت رو میگن به خدا نسبت ندیم. من اینو برام جا نمیفته، یعنی اگه میشه برام توضیح بدن که متوجه بشم منظور چیه.
خب استاد، سوال این خواهر محترم رو شنیدین، تقاضا میکنم توضیحات لازم رو بفرمید.
عرض کنم نه این که ما صفت رو به خدا نسبت ندیم،
بله،
بلکه خب ما هزار اسم و صفت به خدا در دایره جوشن کبیر نسبت میدیم. در خود قرآن خب بارها ما به خدا صفت نسبت میدیم، میدیم که خداوند حکیم است، علیم است، قدیر است، حی است، قیوم است، خداوند رحمان است، رحیم است. این همه صفته، همه صفتی که ما به خدا نسبت میدیم. آنچه که گفته شده اینه که ما از پیش خودمون صفتی رو به خدا نسبت ندیم. البته اینم بر حسب این که ما صفات خداوند توقیفی بدونیم،
بله،
که ما قائل به همین هستیم که صفات خداوند متعال توقیفی هست. در این صورت دیگه ما نمیتونیم از پیش خودمون ولو صفت پسندیده باشه اینو به خدا نسبت بدیم. مثلا فرض کنیم که بگیم که الله زارعون، چرا؟ چون در قرآن اومده که انتم تزرعونها و نحن زارعون. یا بگیم مثلا الله معلمون، چون در قرآن مثلا اومده شنید. یا بگیم مثلا الله ملتزون، چون خود خداوند از نظر عقلی ملتزترین موجودات هست، بخاطر اینکه از ذات خودش لذت میبره که یا بهجت داره که بالاترین لذت هاست. میتونیم بگیم که الله ملتزون خیر، چرا؟ چون در شرع نیامده کلمه صفت ملتز رو به خداوند نسبت. برای انسان خوب داریم ما، اما برای خدا نداریم. این معنی اینه که صفت به خدا نسبت ندیم. این مطلب اول که پس خلاصش این شد که نه این که ما به خدا هیچ صفتی نسبت ندیم، بلکه اون صفاتی نسبت بدیم که در شرع اومده، در قرآن در روایات اومده. اب نداره اونها رو، خود خدا خودش توصیف کرده، ما هم توصیفش کنیم اونگونه که خودش توصیف کرده. در این زمینه روایت هم داریم که از امام هادی علیه السلام نقل شده که فرمودن ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه. خالق، خداوند توصیف نمیشه مگر به اون چیزی که خودش وصف کرده. فانا یوصف الخالق الذي تعجز الحواس ان تدركه. و چطور ممکنه خالق رو کسی وصف کنه، خالقی رو وصف کنیم ما که حواس ما از درک او عاجزن؟ چطور میتونیم وصف؟ برای وصف ما باید اول درکش کنیم حواس ما باید بتونه درک بکنه، بعد بگیم خب من دیدم اینجوریست. وقتی خدا قابل درک با حواس ما نیست چطور میتونیم وصلش کنیم؟ امام هادی میفرماید پس و انا یوسف الخالق الذی تعجز الحواس ان تدرکه و الاوهام ان تناله، عقل بهش نمیرسه چطور میشه وصلش کرد؟ و الخطرات ان تحده، خطورات ذهنی ما نمیتونه حدی براش تعیین کنه که ما بخوایم اون رو وصلش کنیم. و الابصار ان الاحاطت به، بینش ما نمیتونه به خدا احاطه پیدا بکنه. جل اما یصفه الواصفون، خداوند برتر از اونه که بخوان دیگران او رو وصف کنن. و تعالی اما ینعته الناعتون، خداوند بالاتر از اونه که بخوان دیگران صفت او و نعت او رو بازگو کنن. پس خدا رو اونگونه وصف کنیم که خودش خودش رو وصف کرده. باز از امام کاظم علیه السلام هم نقل شده که فرمود ان الله اعلا و اجل و اعظم ان یبلغ کنه صفته، خداوند بالاتر و بالاتر و بلند مرتبه تر از آن است که به کنه صفتش کسی برسه. فصفوه به ما وصف بهی نفسه، پس شما همون گونه که خودش خودشو وصف کرده وصف کنید نه غیر از اون. و کفو اما سوا ذلک، از غیر اون دیگه بازیستید. که این صورت هم خوندم همون نظر ما رو تایید میکنه که صفات خداوند متعال توقیفی است.
بله،
که نظر اکثرش یه همین توقیفی بودنه از مواصفات خداست. باز داریم که امام صادق علیه السلام از یک مردی که گفت الله اکبر، حضرت ازش پرسید که الله اکبر من ای شیء، خدا از چی بزرگتر است؟ فقال من کل شیء، گفت از همه چی بزرگتره. حضرت فرمود که حدته، خدا رو محدودش کردی. اون مرد گفت که کیف اقول، چجوری بگم؟ حضرت فرمود قل الله اکبر و من ان یوسف، خدا بزرگتر از اون است که وصف بشه، نه اینکه از همه چی بزرگتر است. در این صورت خب تو مقایسه کردی، خدا محدودش کردی.
بله.
نه، بگو خدا بزرگتر از اونی که قابل توصیف باشه، قابل وصف باشه، بنابراین نمیشه وصف کرد خدا رو. این هم مطلب بعدی. نکته بعدی که از میکنم اینه که البته افرادی هستن که مجوز وصف خدا رو دارن که اونها معصومینن، اونها مخلصین هستن به تعبیر قرآن. در سوره مارچه صافات آیه 159 و 160 داریم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خداوند منزه است از اون چیزی بخوان وصفش کنن مگر بندگان مخلص، که اونها حق وصف خدا رو دارن. اهل بیت علیهم السلام میتونن خدا رو توصیف کنن. ولی لذا ما مثلا در قرآن قریب 136 نام و صفت برای خدا داریم، اما در روایات ما بیش از 1000 مورد و منحصرم به این نیست.
بله،
معصوم میتونه این کارو بکنه، مخلص میتواند که خدا رو وصف کند، اما افراد عادی خیر. چرا؟ چون نمیتونن، قدرت وصف خدا رو ندارن، اجازه وصف خدا رو ندارن. این هم مطلب بعدی. آخرین مطلب که عرض بکنم اینه که خب توصیف و وصف اینها مستلزم اینه که انسان یه تصوری داشته باشه، و تصورم مستلزم اینه که بخواد اون عرض کنم متصور رو تو ذهن خودش جا بده، در حالی که خداوند متعال جوری نیست. و لذا روایت فراوانی داریم که خداوند، عقل‌های ما از درک کنه خداوند عاجزند. به عبارت دیگه برای وصف خداوند متعال ما باید به وجود او بسنده بکنیم و آنچه چه ایجاد کرده از آیاتش به صفاتش پی ببریم. این مطلب رو توضیح بدم. خب ما الان نمیدونیم، مثلا فرض کنید که فرض کنید خدا رو ما قدرتش رو نمیدونیم، ولی وقتی که مخلوقات رو میبینیم با این همه عظمت و با این همه قدرتی که درشون به کار رفته، خود به خود پی به قدرت خدا میبریم. یا فرض فرمایید که ما از رحمت خدا چیزی خبر نداریم، ولی وقتی یک مادر مهربان رو میبینیم که چقدر رحمت داره نسبت به فرزندش و این مادر مخلوق خداست، متوجه میشیم که خالق این مادر که این همه رحمت و مهربانی در این مادر خلق کرده، او باید مهربان باشه. یا مثلا فرض فرمایید که میخوایم علم خدا رو ثابت کنیم، وقتی میبینیم که عالم با همه اتقان و دقت و نظم و نسق ویژه‌ای خلق شده، یا اینکه میبینیم که مخلوقات خدا علم دارن، از این پی می‌بریم که خالق عالم است. این گونه توصیف کردن خب خوبه که از آیه انسان هم اصل خدا رو به وجودش پی ببره، هم صفات خدا رو. این هم برهان نظمی که همه عامه مردم هم میتونن از این طریق وارد بشن، هیچ دردسری هم نداره و هیچ مشکلی هم نداره. در قرآن هم فراوان هست: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت. همینطور با ملاحظه مخلوقات، با ملاحظه آثار پی به مؤثر ببریم. این اگه باشه خب خیلی راحت میشه انسان صفات رو به دست بیاره. و از خونم چه، اما کسی بخواد پی به کنه معرفت خدا ببره، این امکانش نیست، که در یکی از برنامه‌های گذشته ما این بحث رو مفصل‌تر مطرح کردیم.
بسیار ممنون و سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده محترم و گرامی. اجازه بدید که تشکر ویژه هم داشته باشم از شما عزیزان که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراهی میکنید و همینطور شما عزیزانی که برای ما پیامک میفرستید و با ارائه نظرات و پیشنهاد خودتون ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری میکنید. شماره پیامک این برنامه هم که 30553 است، با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید.
يا رب العالمين 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 يا رب العالمين.
بعد از مرگ، بعد از مردن ما چه اتفاقاتی میفته؟ چون طبق روایات و چیزایی که ما شنیدیم انگار انسان محدودی که به همون قبری که توش هست. پس بهشت برزخی و جهنم برزخی اونا چیه؟ اگر میشه اینا توضیح بدین ممنون میشم.
ما هم ممنونیم که با برنامه خودتون، برنامه پرسش پاسخ اعتقادی، تماس میگیرید و سوالاتتون رو مطرح میکنید. حاجا تقاضا میکنم که برای این شنونده محترم هم توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
اصلا میکیشون فرمودن که از روایات و آیات برمیاد که زندگی انسان منحصر میشه به همین قبر. من نفهمیدم این مطلب رو از کجا به دست آوردن. منتها توجه داشت بشن دوستان که قبر در روایات ما همون برزخه. در قالب روایات وقتی کلمه قبر اومده مراد عالم برزخه، نه این حفره مادی که بدن انسان رو دفن میکنن توش. این که جزء دنیاست، این مطلب جزء دنیاست. اون چه که قبر بهش میگن همون عالم برزخه که با همه عظمتش بارها و بارها از دنیا بزرگتر و معنادارتر و زیباتر. و این چه در روایت اگه خوندن قبر و برزخ بگیرن، در روایت داریم که القبر و برزخون. بله روایتی داریم که القبر و برزخون، چنان که در روایتی هم داریم که مثلا در قبر چنان میشه که منظور این قبر مادی نیست. شما این قبر مثلا بشکافید، نه پرسشی هست، نه ماری وجود داره، نه بهشتی وجود داره تو این قبر مادی. مثلا فرض کن که داریم که لا یسأل فی القبر الا من محض ایمان محض و محض کفر محض. در قبر سوال نمی شود مگر کسی که ایمان محض داشته باشه یا کفر محض داشته باشه. یعنی چی تو قبر سوال نمی شود؟ تو همین قبر مادی نه، اینجا که سوال جوابی نیست.
بله
اینجا که خبری نیست. و از کنم که یا چیزی از این قبیل، مثلا ما اتم رکوعه لم تدخل وحشتان فی قبره. کسی که رکوعش رو خوب انجام بده وحشت قبر او رو فرا نمیگیره. باز منظور این قبر نیست که نه وحشتی داره، چون جسم که چیزی سرش نمیشه، که جسمی که دفنش کردیم تو قبر چیزی سرش نمیشه که بخواد وحشت بگیره یا وحشت نگیره، دفن بشه نشه، هیچ فرقی براش نداره. هرچه هست اون بود برزخی انسان هست که میترسه نمیترسه، از کنم که میفهمه. اما این بدن که جماد هست و تأثیر هم نداره، سوزونده بشه، دفن بشه، به دار کشیده بشه، تو دریا بیفته، هیچ فرقی نمی کنه برای این بدن. بنابراین خلاصه عرضه می شد که اون که خواهرمون فرمودن که همش راجع به قبره، شما قبر رو این قبره مادی و فیزیکی نگیرید، مراد از قبر هم عالم برزخ. مثلا در روایت داریم که امام فرمود که فراحون و ریحانون فی القبر و جنت و نعیم فی الاخره. که مراد از قبل میشه دقیقا برزخ.
بله.
روح و ریحان غذای بهشتیان برزخ است و جنت و نعیم اون جایگاه آخرتشونه. یا داریم که فنزل من حمیم فرمود فی قبره یا فی القبر و تسلیت و جهیم فرمود فی الاخره. این گونه روایتی فراوان هم هست، همش به معنای اینه که قبر در واقع همون عالم برزخ. مطلب بعدی که این کشون فرمودن که بعد از مرگ برای انسان چه اتفاقاتی میفته، خواهی ما بخواییم همه این اتفاقات رو بگیم که خب بحث خیلی مفصل و چند جلسه طول میکشه. ما بخواییم کل عالم برزخ رو یا حداقل اون حوادثی که در عالم برزخ رخ میده رو برای دوستان بگیم. مواردی رو عرض میکنیم. یکی از مواردی که بعد از مرگ انسان وجود داره همون پرسش قبره، که خب روایات فراوانی داریم، از ظاهر بعضی از آیات هم میشه فهمید، از جمله همون روایتی که خوندم، لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محض او محض الکفر محض. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن یسأل المیت فی قبره عن خمس، عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته ایانا اهل البیت، فتقول الولایه من جانب القبر للاربع ما دخل فی کنه من نقص فعلی تمامه. امام صادق فرمود در قبر از پنج چیز سوال میکنن، از نماز و زکات و حج و صیام و روزه و ولایت ما اهل بیت. ولایت به اون چهارتا میگه هر جا شما نقص داشتید من تمومش میکنم، نگران نباشید. پس سوال قبر یکی از حوادثی است که برای انسان رخ میده. اون تا اینجا خود سوال قبر باز سه چهار تا سوال دربارش هست. اینکه از چی میپرسن، از کی میپرسن، کی میپرسه، برای چی میپرسن، این فلسفه این پرسش چیه، چون اونا که خبر دارن که انسان چی کاره هست.
بله.
که حالا من ایبی نداره، حالا یک مورد رو پاسخ میدیم ولی بقیهش دیگه فقط فهرست رو میدیم خود دوستان مراجعه بکنن، چون اگه وارد بحث بشیم حالا باید بحث کنیم. اما این که از کی میپرسن، از قریب به اتفاق انسان ها میپرسن. فقط به نظر میاد مثلا از انبیا و اولیا اینها نپرسن، چون دیگه پرسشگر باید مقامش بالاتر باشه از پرسش شونده. کی میتونه از پیامبر اسلام بپرسه؟ تازه چی بپرسه بشه؟ من نبی یک بعد بیا خودم نه دیگه، اونجا معقول نیست. اما از دیگران میپرسن. کیا میپرسن؟ فرشتگان الهی یا کسانی که منزله فرشتگان الهی باشند و مأموریت پیدا بکنن. حالا اینها به گروه های مختلف تقسیم میشن. ممکنه پرسشگرها بشیر و مبشر باشن، میان برای مژده دادن و برای اینکه قبر رو تبدیل به بهشت کنند و توسعه بدن به اندازه‌ای که چشم انسان کار میکنه، و ممکنه نکیر و منکر باشن برای انکار اون کارهایی که انسان کرده و برای زشت شمردن و برای اینکه انسان رو محکوم کنن که تو چرا اعتقادات درست نیست الی آخر. از چی میپرسن؟ از عقاید کامل و مفصل. و پرونده عقاید هم همینجا بسته میشه. پرونده عقاید دیگه تو عالم قبل بسته میشه و به قیامت دیگه باز نمیشه. اما از اعمال نه، برخی از اعمال رو میپرسن، اون هم نه مفصلن اجمالن. این روایت که الان خوندم پنج مورد رو ذکر کرده که در قبل سوال میشه، از نماز و زکات و روزه و حج و ولایت میپرسن. این پنج تا در قبل حضور دارن و انسان رو محافظت میکنن و ولایت هم نقایص اون چهارتا رو جبران میکنه، که در همین روایتی که خوندیم مطلب روشن بود. از عمر انسان میپرسن، از جوانی انسان میپرسن. پس از همه اعمال در برزخ نمیپرسن، برخی از اعمال اون هم اجمالا میپرسن، تفصیلش رو میذارن برای قیامت. این که عرض کنم که چرا میپرسن، این هم باز دلایل فراوانی داره، از جمله این که اتمام حجت بشه، که مشخص بشه کی چی بوده چیکار کرده. دومی که خود این پرسش و پاسخ برای مؤمن بهترین لذت و بهترین ثوابه و برای کافر بدترین عذاب هست. و سوم این که به هر حال نظام سبب و مسبب، نظام علی و معلولی است. اگر باید کسی محکوم بشه باید سببش مشخص بشه. کسی بناست جهنم بره باید مشخص بشه چرا به جهنم میره. کسی بناست به بهشت بره باید مشخص بشه چرا به بهشت میره. این سبب اینجا مشخص میشه. نکته بعدی اون آثار تربیتی این سوال جواب هاست. اگه کسی بدونه که در قبل چنین سوال جواب هایی هست، خب تو زندگیش خیلی مؤثر هست. خدا رو میشناسه، پیغمبر رو میشناسه، یاد میگیره که بتونه تو قبر جواب بده. طوری زندگی میکنه که در عالم قبر و در عالم برزخ آنچه که از اون میپرسن بتونه جواب بده. این آثار تربیتی بسیار بزرگه برای همین سوال جواب قبر. خب ما فقط راجع به سوال قبر بحث کردیم، دیگه راجع به عذاب قبر و فشار قبر رو نمیدونم بحثی از این قبیل دیگه وارد نمیشیم. دوستان خودشون مراجعه بفرماین. افراد هم در عالم برزخ به 5 گروه تقسیم میشن که این 5 گروه رو میشه به 3 گروه تقسیمشون کرد: بهشتیان برزخ، جهنمیان برزخ، کسانی که اصلا برزخ ندارن یا شبیه خواب به سر میبرن. بهشتیان برزخ در عالم برزخ تو بهشتن و بهشتیست با همه عظمتش، منتها نسبت به بهشت اخروی خب با سطحش پایین تره. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه. اون بود برزخی مؤمنین که روح و بدن برزخی باشه در منزلهای در بهشت زندگی میکنن. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهاش میخورن، از نوشیدنی های بهشت مینوشن. و یتزاورون فیها، در اون باغهای بهشت به دید و بازدید یکدیگر میرن، در بهشت به دید و بازدید یکدیگر میرن، همدیگر رو زیارت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز یا لتنجز ما لنا ما وعدتنا، یعنی که پروردگار رو قیامت رو بپا کن تا اون چی ما وعده دادی رو تنجز ببخشید، بریم تو جایگاه خودمون در بهشت خلد. شبیه این رو نسبت به کفار داریم که امام فرمود ان ارواح الکفار فی نار جهنم، در جهنمن یعرضون علیها، آتش رو بهشون عرضه میکنن و بهشون میگن اینجا جایگاه شماست. نسبت به آل فرعون در قرآن داریم چه یعرضون علیها غدوا و عشیا، که از این آیه با چند جهت مشخص میشه که اون عذاب اولی عذاب برزخه، اول به خاطر صبح و شب که صبح و شب آتش رو بهشون عرضه میکنن، و ثانیم عرض کنم که اون که میفهمد در قیامت بهشون میگن اونجا عرضه میکنن، اونجا بهشون میگن داخل بشید. در برزخ آتش رو صبح و شب بهشون عرضه میکنن، در قیامت بهشون میگن وارد جهنم بشید. به هر حال اینجا امام صادق میفرماید که یعرضون علیها، آتش رو براشون عرضه میدارن. و این کفار یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میگن پروردگار رو قیامت برپا نکن، ولا تنجز لنا ما بعدتنا، اون چیزی ما بعد دادی رو منجز نکن، ما همینجا باشیم خوبه، تو هم جهنم برزخی باشن. ولا تلحق آخرنا و اولنا، اول آخر ما رو به هم متصل نکن که یقه ما رو بگیرن و مثلا یه چیزی از این قبیل. از این روایت برمیاد که در برزخ افراد یا تو بهشتن یا تو جهنم. در روایت فراوان مثلا از امام سجاد نقل شد که فرمودن ان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران.
بله،
قبر که همون برزخ باشه یا باقی از باغهای بهشته یا گودالی از گودالهای جهنمه. پس به طور کلی میشه اهل برزخ رو به 3 گروه تقسیم کرد: اهل بهشت، اهل جهنم و مستضعفین که اونها دیگه جهنم و بهشت ندارن، به شکل خواب به سر میبرن. خب دوستان ملاحظه فرمودن که ما گوشه های از عالم برزخ رو خیلی اجمالی و دست گریخته صحبت کردیم.
بله،
به همین دلیل من توصیه میکنم که دوستان اگه مطالبی دارن خیلی جزئی بپرسن، مثلا بگن که فرض فرمایید که علل فشار قبر چیه، یا نتیجه فشار قبر چیه، اصلا فشار قبر حقیقت داره.
بله،
اینجور جزئی بپرسن، خب ما هم جزئی و دقیق پاسخ میگیم. اما اینکه مثلا بعد از مرگ انسان براش چه اتفاقاتی میفته، چند جلد کتاب میشه.
بله خیلی
بخوایم نقل بکنیم که در عالم برزخ با همه عظمتش با همه طول و عرضش، ما قریب 16-17 تا آیه فقط راجع به عالم برزخ داریم. از جمله خود کلمه برزخ تو قرآن اومده، البته برزخ 3 بار در قرآن اومده ولی 2 بارش معنی لغویشه. یک بار که در آیه سر سوره مؤمنون هست، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اونجا تنها جایی است که کلمه برزخ معنای همون عالم برزخ اومده در قرآن. اما خب در روایات نه، کلمه برزخ خیلی صریح اومده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن والله اتخوف علیکم فی البرزخ، به خدا که من در برزخ از شما نگرانم و میترسم نسبت برزخ شما. قلت و عمل برزخ. رابی میگه پرسیدم که برزخ چیه؟ فقال القبر منذ حين موته الى يوم القيامه. فرمود برزخ همون قبره. گرس کردم که برزخ معنی قبر توی باطن ما هست. القبر برزخ یعنی قبر از هنگام مرگ تا قیامت. یه روایت دو نکته صریح رو داره. یکی این که قبر همون برزخه و دوم این که عالم برزخ از هنگام مرگ شروع میشه تا قیامت ادامه داره. منظورم اینه که این آیات و این روایات بخواد بررسی بشه فقط راجع به خود کلمه برزخ و عالم برزخ بحث مفصل میخواد. ما عذرخواهی میکنیم از دوستان که وارد این بحثا نشدیم چون از طور پرسش و پاسخ خارج میشیم.
بله بسیار ممنون، سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده گرامی.
کنم از جناب آقای محمدی، اونم اینه که میگن خداوند به سر همه چی آگاهه، از درون وجود ما آگاهه از همه چی. پس چرا موقع دعا کردن مثلا میگن که مثلا برای فرج میخوایم دعا کنیم، میگن مثلا عجل نگین، بگین عجل مثلا با عین بگین، یا اینکه تو موارد دیگه مثلا شفا نگین، شفا بگین. خواستم اینم این چجوریه؟ مگه مثلا خدا خودش به وجود ما آگاهی نداره به درون ما که ما باید اینجوری مثلا اینقدر با مثلا ساعت کامل ادا کنیم؟ این برای من یه سوال بوده.
خب ممنونیم از تمامی شما عزیزان شنونده که سوالاتتون رو با این برنامه و از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 مطرح می‌کنید. استاد سوال این شنونده گرامی رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم توضیحات لازم رو در خصوص سوالشون ارائه بفرمایید.
چند دکتر دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که به هر حال وقتی که انسان تقاضا میکنه و چیزی طلب میکنه باید توجه داشته باشه چی میخواد. اگر بخواد بی توجه در مسائل عرفی و معمولی هم اینجوریست. اگر شما مثلا آب میخواید به جای آب مثلا فرض کنید که بگید سنگ برای من بیار، توجه هم دارید ها. وقت اشتباه میکنید خب اون طرف که میدونه شما آب میخواید براتون آب میاره، اما شما با توجه به جایی که آب بخواید بگید سنگ بیار، خب اونم سنگ آورد، یه نباید شما نگران باشید.
بله.
برای وقتی انسان از خدا چیزی میخواد خب باید ببینید چی از خدا میخواد و اون چی میخواد رو بگیره. گاهی شما کلماتی رو میگید که دقیقا ضد اون چیزه، وقت توجه هم انسان داشته باشه یه اشتباه میکنه خب اشکال نداره، خدا میدونه که چی میخواد، خودش اون چیه حق رو بهش میده. اما کسی که یا بی توجهه خب اصلا دعا مستجاب نمیشه، چنان که در بعضی از روایات داریم که از شرایط استجابت دعا توجه هست. پیامبر فرمود اعلم و ان الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل له. آگاه باشید، بدانید که خداوند دعایی رو که از روی قلب از کنم که غافل و بی خبر بلند شده باشه رو خداوند اون دعا رو مستجاب نمی کنه. چنانکه گاهی ممکنه که انسان به خاطر غفلتش پرت پلا بگه. خب خیلی بده که انسان با خدا صحبت بکنه بخواد حرفای بد بگه، بی توجهی بکنه که حرفای بد بگه. پس این یه نکته شد که در واقع اگر انسان بی توجه باشه خب بده که بی توجه داره دعا نمیکنه. حضور قلب یکی از شرایط استجابت دعاست نه آدابش.
بله.
خب پس نکته اول این شد که طبیعی است وقتی انسان میخواد چیزی از خدا بخواد یا از هر کس میخواد بخواد باید توجه داشته باشه چی میخواد و بدون توجه در واقع دعا نمیکنه، چیز نمیخواد و گاهی ممکنه که پرت و پلا بگه، خیلی بده. بله خداوند متعال توجه داره، خداوند متعال اون چیزی که مصلحتش باشه رو بهش خواهد داد. مطلب دوم این که خب بله گاهی ممکنه که انسان اصلا دعا هم نکنه، خداوند چی که صلاحش هست بهش بده. اون جاهایی که اصلا بنده مشغول عبادت فراموش کرد یا غفلت کرد یا اینکه اصلا فرصت نکرد که بخواد مصلحت خودش رو بخواد، خدا خودش بهش میده.
بله.
اونجا دیگه نیاز به گفتن هم نداره و هرچی هم بدون گفتن هم عرض کنم که نقش شده که خداوند متعال به داوود پیامبر وحی فرمود که یا داوود انه لیس عبد من عبادی یوتی اونی فی ما آمره الا اعتیته قبلا یسالنی و استجیب له قبلا یدعونی. ای داوود هیچ بنده ای نیست که فرمان مرا اطاعت کنه مگر اینکه من خواستش رو قبل از اون که بگه برآورده میکنم و قبل از اینکه دعا کنه من داش استجابت میکنم. باز پیامبر فرمود که یقول الله، خداوند فرماید من شغله ذکری عن مسئلتی اعتیته فوق ما اعطی السائلین. اگر بنده ای به خاطر اینکه مشغول ذکر من هست، مشغول یاد خداست، از تقاضا و دعا کردن از خدا غفلت کنه، خداوند بالاتر از اون چیزی که به همه سوال کننده ها داده به او هم میده. با اینکه ایشون سوال نکرد، چیزی از خدا نخواست، فقط مشغول یاد خدا بود.
بله.
خدا بهترین چیزایی که به دیگران داده رو هم به این شخص هم میده. از این گونه روایات ما فراوان داریم که اگر انسان وظیفه‌شو انجام بده ولو بدون ذکر هم خداوند اون چیزی که صلاحش هست رو بهش خواهد داد. این هم یک مطلب. مطلب بعد اینکه خداوند از درون ما خبر داره، این یه بحثه. این بحث که ما اون الفاظی که استعمال میکنیم، اینو من قبلا عرض بکنم که در بعضی از روایات داریم که از آداب دعا ذکر حاجته. خود ذکر حاجت و اصرار بر اون حاجت، اینا از آداب دعاست. حالا آداب دعا هم مفصل هست که ذکرش خیلی طول میکشه. خود ذکر اون حاجت آثاری داره که گفتن در دعا حتما حاجت رو ذکر کنید تا به استجابت نزدیک باشه.
خصوص ذکر لسانی اینجا مد نظر هست یا اینکه انسان مطلق از درونش بگذره اون نیت؟
قلب هم باشه نداره، اما خب به ذکر هم به زبون هم بیاد خوبه. چون که در دعاهایی که ما داریم، خب همه دعاها اینجوریست دیگه.
بله.
ذکر میکنیم، دعاشی میخونیم، ذکر میکنیم. من تصور میکنم که این سوال از جن ناشی شده که بعضی گفتن که قرآن رو شما گوشم کنید ابی نداره، اگر هم کسی سهواً غلط بخونه اصلاح میشه، ولی دعا اینجوری نیست. عرض میکنم از این نظر فرقی نمیکنه، از این نظر تفاوتی بین این دوتا نیست.
بله.
اگر دعا هم کسی سهواً غلط بخونه اشکال نداره، خداوند اون غلط رو بهش نمیده. مثلا همین که ایشون گفتن که اگر بخواد انسان به جنگی بگه عجل، بگه عجل که معناش زب میشه.
بله.
عجل یعنی شتاب کن، زودتر فرج حضرت نزدیک کن، عجل یعنی به تأخیر بنداز، دیرتر. خب اگه یه وقت انسان توجه نداشته باشه، خداوند هم مرادش بهش میده. اما این خود با توجه باشه، خب این دیگه نوعی تمسخر حساب میشه، نوعی مثلا چیزی که انسان میخواد. من که مثال اول که زدم گفتم که انسان آب میخواد، با توجه بگه برای من سنگ بیارید، خب یا اینکه داره تمسخر میکنه یا اینکه اون طرف سنگ براش میاره، خودش خواسته دیگه.
بله.
از این دو حال خارج نیست. اما اگه نه اشتباهن چنین اتفاق بیفته، نه خداوند متعال منتها انسان باید مثلا بره دنبال این که اینا رو صحیح یاد بگیره. بله، باید توجه داشت باشه. بله، هم که عرض کردیم که از روی قلب غافل و ساهی بخواد انسان دعا کنه داشت مستجاب نمیشه، یه جهتش همینه. باید توجه داشت باشه چی میخواد، چطور میخواد. اینا از آداب دعا و گاهی از شرایط دعاست.
خب استاد، پس در واقع محصل فرمایشات شما این شد که در خصوص الفاظ دعا همون دقت‌هایی که نسبت به در واقع اون اداء صحیح مخارج و حروف و اینا با اون دقت‌های مثلا که بعضن ذکر میشه لازم نیست و در واقع فقط توجه انسان داشته باشه به اون خواسته خودش و سعی کنه که درست ادا بکنه. استاد، اما اگه توضیح در خصوص استجابت دعا و نکاتی در این خصوص هم بفرمایید ممنون میشیم.
بله. بله، نسبت به خوندن دعا انسان باید دقت کنه که طور نخونه که غلط بشه، مثلا حروف طور تلفظ بکنه که معنای خلاف بده. مثلا اون مثالی که ایشون زد، مثال خوبی هم هست، عجل رو مثلا عجل بگه که درست معنای زدش رو میده، یا مثلا علمه رو یا تعلیم رو مثلا با حمزه بگیش باز معنای بدی میده. بجایش بگه تعلیم داد مثلا بگه تعلیم داد با حمزه که معنای رنج و
درد و
درد این هست. اما راجع به دعا تو که اشاره کردم، حالا اهمیت دعا خودشه بحث چه بحث مفصل میخواد. شرایط استجابت دعا باز یه بحث دیگه است که باز شرایطش مراعات بشه. موانع استجابت دعا باز بحث دیگه است، چیزهای جلو استجابت دعا رو میگیره. آداب استجابت دعا هم بحث دیگه است و اینکه دعا بی تأثیر نیست این هم یه بحث دیگه است. این در واقع 5 فصل: اهمیت، شرایط، موانع، آداب و تأثیر دعا به هر حال.
بله،
این 5 فصل مهم میشه به نظر ما. اما تو این 5 فصل به نظر من بحث موانع اجابت دعا اون شاید مهمتر باشه، چون گاهی مقتضی موجوده ولی مانع مفقود نیست و ما اینو توجه نداریم. میگیم که من 3 سال دعا میکنم، 10 سال دعا میکنم، دعا مستجاب نشه. توجه نداریم که این دعای ما برخورد به مانع کرده، این دعا حبس شده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اون گناه این دعا رو حبس کرده، اجازه نمیده که دعا بره بالا. مثل یک نهالی که یه سنگ جلو راهشو گرفته، اجازه رشد بهش نمیده. بعض بوده همه چی شرایط براش فراهم بوده که رشد کنه به یک مثلا میوه یا یک گیاه کاملا بارور تبدیل بشه، ولی یه مانع اومده جلو راهشو گرفته. دعا هم گاهی اینجوریست. من یه اشاره فقط میکنم به بعضی از موانع، البته به این سوالی که خواهر مطرح کردن مربوط نیست، ولی چون خیلی سوال میکنن خوبش اینو بدونن. یکی از موانع هم تو که اشاره کردیم گناهه. گناه جلو دعا رو میگیره. امام باقر علیه السلام فرمودن که بنده دعا میکنه، ان العبد یسأل الله الحاجته فیکون من شأنه قضاؤها الى اجل قریب او الى وقت بطی. بنده یک حاجتی از خدا میخواد و شأنش اینه که این دعا سریع یا یکم دیرتر اجابت بشه. باید این دعا اجابت بشه، حالا یا خیلی سریع یا یکم دیرتر. فیذنب العبد ذنبا، وقت بنده این فاصله گناهی میکنه، فیقول الله تبارک و تعالی للملک لا تقض حاجته و احرمه اياها. حاجتشو به اون فرشته که مأمور کار هست، خدا میگه یه حاجتشو نده، محرومش کن از این حاجت. فانه تعرض لسخطی و استوجب الحرمان منی، چون او متعرض سخط من شد، غضب منو باعث غضب من شد و باعث محرومیت از طرف من شد. اصلا گناه مواردی هم داریم که وقت در بین گناهان ظلم اثر عجیبی در جلوگیری از استجابت دعا داره، که گاهی یک ظلم میبینه که دعاهای فراوانی رو حبس میکنه.
بله،
گاهی ممکنه که اون حاجتی که انسان میخواد خلاف حکمت باشه، این هم خودش مانع استجابت هست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن ان کرم الله سبحانه لا ینقض حکمته فلذلک لا یقع الاجابه فی کل دعوته. کرم خداوند متعال مناقض با حکمتش نیست. ببین، چون خداوند کریمه پس حکمتش رو کنار بذاره، نه، حکمت جای خودش. این در جاهای دیگه هم وجود داره. گاهی ما مثلا میگیم که مگه خداوند رحمان نیست، رحیم نیست، پس جهنم یعنی چه؟ که منظوری میشه که حالا که خدا رحمان و رحیم هست حکمتش رو کنار بذاره، چون اگه بخواد جهنم نباشه خلاف حکمته. اگه بخواد امام حسین و یزید باشون یک جور رفتار بشه خلاف حکمته. میگیم اگه خداوند رحمان نیست، مگه رحیم نیست، چرا جهنم خلق کرده؟ خب جهنم باید باشه، یا نباشه حکمت زیر سوال میره. همه صفات خدا باید با هم ملاحظه بشه. در اون دعای افتتاح داریم که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. این که خداوند کریمه که استجابت میکنه دعا رو، معناش این نیست که حکمتش کنار بذاره. مثلا کسی دعا کرده که خدایا همه بندگان تو از بین ببر،
بله،
اون خلاف حکمت خداست
طبیعتاً. بله،
خدایا سنگ ها رو همه رو جاندار کن، اون چیزی حکمت اختضاع میکنه. اون موارد دیگه مستجاب نمیشه. ولذا حضرت در آخر فرمایشون حضرت علی علیه السلام فرمودن فلذالک لا یقع الاجابتو فی کل دعوتن. اینجوری نیست که در هر چیزی که انسان بخواد حتما اجابت هم واقع بشه. نه، در بعضی از موارد بعضی از دعاها مستجاب نمیشه. چرا؟ چون خلاف حکمت خداست. ما باید طوری دعا کنیم که خلاف حکمت هم نباشد.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این خواهر گرامی. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که مثل همیشه تا پایان وقت این برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که انشالله توفیق این رو داشته باشیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه های آتی. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات